أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة شش: اذا صلى في سفينه مغصوبه بطلت، وقد يقال بالبطلان اذا كان لوح منها غصبا وهو مشكل على اطلاقه، بل يختص البطلان بما اذا توقف الانتفاع بالسفينه على ذلك اللوح. صاحب عربه فرموده که اگر کشتی غصبی بود، نماز در آن باطله. برخی گفتن اگر یک تخته از این کشتی هم غصبی بود، نماز باطله، ولو در جای دیگر شما نماز بخوانید، از این کشتی جای دیگری انتخاب کنید، ولی یک تخته این کشتی غصبی باشه، نماز باطله. تخته هایی که لوحن که روی دریا هستند، نه اون تخته هایی که داخل می گذارند برای پذیرایی. اگر تخته ای برای پذیرایی است و کسی روی اون نیست، که کاری به این نمازگذار ندارد. لوحی که از اجزای این کشتی هست اگر غصبی بود، برخی گفتن نماز در این کشتی باطل است. صاحب عروه فرموده این درست نیست. اگر این لوح نباشه، شما نمیتونی از این کشتی استفاده کنی. آب داخل این کشتی میاد و شما نمیتونی از این کشتی استفاده کنی. بله، اینجا نماز شما مصداق تصرف در اون لوح خواهد بود. اما اگر یک لوحیست، نه، اون لوح رو هم بردارن، آب در کشتی جمع نمیشه، لوحیست که روی آبه، فوقش یک مقدار باد بیشتر میاد داخل، ولی قابل انتفاع هست این کشتی. اینجا نماز شما تصرف در این لوح مغصوب نیست. خب مرحوم آقای خویی طبق مبانی خودش فرموده تفصیل باید به این نحو بدیم: اگر روی این لوح نماز میخونی، یعنی روی این لوح قرار گرفتی، خب، و سجده میکنی بر این لوح، خب، نمازت باطله. ولی اگر نه، لوح در جای دیگری است که اگر هم نبود، آب داخل این کشتی میشد، ولیکن شما روی این لوح نبودید، جای دیگر بودید، نماز شما تصرف در این لوح نیست، فوق شما دارید از این لوح انتفاع میبرید. انتفاع از این لوح که نه حرام است و نه متحد با نماز، که انصافا اشکال واردی هست. اگر سجده بکنه بر این لوح مغصوب، خب این میشه مصداق غصب. اما اگر نه، لوح مغصوب در یک متری دیگر است که اگر اون لوح مغصوب را برمی داشتن، آب از داخل دریا کشتی را غرق می کرد، مهم نیست، من که تصرف در اون لوح نمی کنم، صاحب کشتی تصرف در اون لوح کرده است، من القاء ثق می کنم بر این جایی که روی او ایستادم، نه بر اون لوح مغصوب که در فاصله دیگری است، در یک جای دیگری است، من از آن انتفاع میبرم، چون اگر او نبود کشتی غرق میشد. انتفاع به مال غیر اولا حرام نیست اگر مصداق تصرف در آن نباشد، و ثانیاً بر فرض انتفاع به مال غیر حرام باشد متحد با افعال صلاتیه نیست و لذا نماز باطل نمیشه. این که بله بله خود آیخوی هم تصریح میکنه میگه احد المواضع السبع اگر بر این لوح مخصوب قرار بگیرد نماز باطل است، چون القاء سر میکند بر آن، یا ما گفتیم تماس با آن دارد. یک نکته عرض کنم، برخی فرمودن که خب انتفاع به مال غیر مصداق استیفاء منفعت، شما دارید منفعت اون لوح رو استیفاء میکنید، استیفاء منفعت ملک غیر حرامه و الا شما خونه ای داشتید اجاره دادید به زید، جایزه برید تو اون خونه بدون اذن زید؟ نه، با اینکه تصرف در عین خودتان میکنید، عین مال شماست، شما دارید انتفاع میبرید از منافع این خانه ای که اجاره دادید، انتفاع از منفعت مصداق استیفاء منفعت هست و استیفاء منفعتی که مملوکه غیر است ولو عینش مال او نباشد حرام است. آقای حکیم هم فرمود اگر این انتفاع مالیت داشته باشه عرفاً من قبول دارم. خب این لوح مغصوب مالیت داره، اگر نباشد که کشتی غرق می شود، انتفاع از او مالیت داره، همه کس رو که راه نمیدن تو این کشتی، اون لوح مغصوب رو گذاشتن، افراد رغبت پیدا کردن میان تو این کشتی، پول میدن میان تو این کشتی، مجانی که نمیان. این انتفاعی است که دارای مالیته. تعبیر آیه حکیم اینه اگر منفعت عین، منفعت عین به نحوی بود که انتفاع از این منفعت مالیت داشت، انتفاع از این منفعت مالیت داشت، عقلا برای این منفعت اعتبار ملکیت میکنن و انتفاع از این منفعت رو بدون اذن مالک منفعت حرام میدونن. آقای صاحب خونه انتفاع از این خونه ای که اجاره دادی مالیت داره، چون انتفاع از این خونه مالیت داره پس منفعت این خانه اعتبار شده ملک این مستأجر، درسته تصرف در عین دیگری نمی کنی، عین مال خودت هست، ولی با انتفاع داری استیفا می کنی این منفعتی را که اعتبار شده ملکن للمستأجر. خب اینجا هم همینه، شما که اینجا نماز میخونی این انتفاع میبری از این لوح مغصوب، اگر نبود این لوح مغصوب که آب تو را میبرد زیر خود، زیر دریا میرفتی، این انتفاع مالیت داره. عقلا میگن تو داری با این کارت استیفاء میکنی منفعت این لوح مغصوب را و این منفعت مالیت داره و این کار تو حرامه. بله نماز باطل نیست، چون این استیفاء منفعت اتحاد با افعال صلاتیه نداره. اما نگید کار حرامی نکرده این آقا که داره اینجا نماز میخونه یا اینجا نشسته، کار حرامی کرده، داره انتفاع میبره از اون لوح مغصوب و این انتفاع مالیت داره. اگه انتفاع مالیت داشت عرف برای اون منفعتی که ازش انتفاع میبرید اعتبار ملکیت میکنه برای صاحب منفعت. صاحب منفعت این لوح مغصوب کیه؟ مالک اون لوح، یا اون کسی که این لوح اجاره کرده بوده و شما از او غصب کردید. پس انتفاع از این لوح مغصوب حرامه. نگید حرام نیست، چون این انتفاع مالیت داره. انتفاعی که مالیت داشت، از انتفاعی که مالیت داشت منشأ میشه اون منفعت که از اون انتفاع میبرید، اعتبارش ملکن لصاحب المنفعه. حالا صاحب المنفعه گاهی مالک اینم هست، گاهی اجاره کرده فقط مالک منفعته. انتفاع شما تصرف در مال غیر است و حرام است. ولیکن اتحاد با نماز ندارد، چون بودن شما در این مکان انتفاع به مال غیر است، مقارن است با افعال صلاتی. انصافا این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه آقا استیفاء منفعت اگر با وضع ید بر عین باشه، این مصداق تصرف حرام. این مالک عین درسته مالک عینه، ولیکن اجاره داده این عین را، پس منفعت سکنا شده ملک این مستأجر. و این آقا اگر بیاد داخل خونه استیفا میکنه منفعت سکنا را با استیلاء بر این عین، استیلاء بر عینی که منفعتش ملک غیر است، این حرامه. استیلاء بر عینی که منفعتش ملک غیر حرامه. چرا؟ برای که استیلاء بر عین استیلاء بر منافع عرفاً هست. وضعیت همین تصرف، تصرف در عین عرفاً تصرف در منفعت اون عین هم هست. ولی کسی که از بیرون اونجا لوح مغصوب من اینجا هستم، من نه تصرف در عین این لوح کردم و نه تصرف در منفعت آن، صرفا دارم انتفاع میبرم از آن، این دلیل بر حرمت نداره. این فرق میکنه با انتفاعی که با تصرف در عین حاصل بشه، ولو اون این ملک خودمه ادارش دادم، ولی انتفاعی که با تصرف در این حاصل میشه، این عرفاً تصرف در مال غیره، تصرف در اون منفعت مملوکه غیره. نباید اینا رو با هم قیاس کنید. این که تو ذهنتون هست که آقا من این مال ملک خودمه اجاره دادم، پس برم تو این خونه که اجاره دادم، این انتفاع تصرف در عین مال غیر نیست، اون این عین مال خودم هست، پس آقای حکیم میفرمان این کشف میکنه از این که اگر یک انتفاعی مالیت داشت، اون منفعتی که از اون انتفاع میبریم اعتبار میشه ملک غیر. حالا ملک غیر ولو ملک اون مستأجر، و این انتفاع میشه حرام. نه آقا، این حرفا نیست. من میگم اگر انتفاع به تصرف در عین است، تصرف در عین به تبع تصرف در منفعت عینم هست، خلاف لا یحل مال امرئ مسلم است، خلاف لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بدون اذن است. چون من دارم تصرف در عین میکنم، تصرف در منفعت عینم عرفا میکنم، ولو اینش ملک خودم است، اما منفعتش که ملک من نیست، ملک مستأجر است. اما من که تصرف در عین نمی کنم، در این لوح مغصوب گوشه ایستادم نماز می خوانم، تصرف در عین نمی کنم، تصرف در منفعت عین هم نمی کنم، صرفا انتفاع می برم از ملک غیر، چه اشکالی داره؟ مثل این که من اجاره بدم این لامپو به این مغازه دار، بعد بدون اذن او برم کنار کوچه واستم مطالعه کنم زیر اون لامپ، میگه آقا هم داری مطالعه میکنی زیر این لامپی که به من اجاره دادی، همه اجاره میگیری از من؟ میگم آره. اجاره دادم این لامپو به تو، منفعت شده مال تو. من در این حال انتفاعی هم که میبرم، انتفاع من به تصرف در عین این لامپ نیست، که به تبع عرفن تصرف در منفعت مملوکه شما هم باشه. در سور اون انتفاعی که به تصرف در عین باشد ما قبول داریم، اون حرام است. غاصب تصرف در عین این لوح مغصوب که کرد حرام، تصرف در عین هم که مستتبع تصرف در منفعت عین بود اون حرام. اما این غاصب که سازنده این کشتی است، چه بیاید داخل کشتی چه نیاید فرقی نمی کنه. او داره با استیلاء بر این استیلاء بر منافع این هم پیدا کرده. اگر تصرف در این بکنه، تصرف در منفعت این هم کرده. اما آمدنش روی این کشتی در غیر اون جایی که لوح مخصوب است و یا نیامدن او فرقی نمی کنه به حالش. ما اینو میگیم انتفاعی که مستلزم تصرف در این، که به تبع تصرف در منفعت این باشد، انتفاعی که همچه حالتی را ندارد، مستتبع تصرف در این و تصرف در منفعت این نباشد، ما میگیم این دلیل بر حرمت نداره. مزاحمت مالک بحث دیگریه، یعنی جوریست که نمیگذاره اون مالک از اون روشنایی استفاده کنه. لام روشن کرده مالک که زیرش مطالعه کنه، این آقا اومده همون جایی که لام روشن میکنه نشسته میخواد مطالعه کنه، میگه آقا اون شخص مالک لام یا مالک منفعت لام که اجاره کرده لام را، میگه آقا من استیفا میخوام بکنم منفعت ملکم را، تو مزاحم نشو. اون که بحثی نداره، بحث در اینه که مزاحم اون نیست، من که مزاحم اون مالک لوح مغصوب نیستم. تصرف در منفعت به تصرف به تبع تصرف در عین میشه، چون منفعت وجود مستقل که نداره. منفعت قابلیت العین للانتفاع وجود تبعی داره، منفعت یعنی قابلیت العین للانتفاع، این موجود است به تبع وجود عین، و تصرف در این منفعت هم به تبع تصرف در عین میشه. اما کسی که تصرف در عین نمی کنه، صرفا انتفاع میبره، این تصرف در منفعت نکرده که انتفاع برد، دلیل بر حرمت نداره. من که مانع نشدم اون کشتی ساز که یک لوح کم داشت، رفت از همسایه دزدید آورد، او مشکل ایجاد کرد برای صاحب این لوح، نه من که بلیط کشتی گرفتم میخوام از بندر عباس برم قشم. من چه تزاهمی با مالک این لوح مقصود دارم؟ کشتی اگر غصبی بود، بودن من در این کشتی تصرف در این کشتی مقصود است. ولا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه.
اگر این مالک منفعت خودش بخواد استفاده کنه مزاحم بشه میفهمه حرامه. اما اگه بخواد انتفاع مالی ببره، یک کسی بیاد پول
بگیره، ما دلیل نداریم که اگر کسی آتش روشن کرده، چراغ روشن کرده، حالا یا برای نورش یا برای گرماش، خودش که گرم میشه، خودش که استفاده میکنه، میگه میخوام هر کی میاد اینجا استفاده میکنه پول بده، تو نیا چون پول نمیدی، این دلیل بر حرمته. آقا این سخنران ها، این بازیگر ها، اینایی که تو پارک های عمومی مثلا میان تلویزیون میذارن، میگن هر کی میخواد تلویزیون ببینه این فیلمو باید پول بده بیاد، تو این فضای آزاد ها، تو این فضای آزاد حق نداره. خب من همینو میگم، حق نداره. حق نداره. نه خیر، من میخوام بیام اینجا این فیلمو ببینم. بله، اگر مزاحم فیلم دیدن خودت هستم حرفی نیست، اما شما میخوای هر کی میاد اینجا پول بگیری، هر چی که شما میخوای که نمیشه که. حالا اینجا هم بحث در اینه که این لوح مقصور رو که من قصد نکردم، شخص دیگر قصد کرده. برفرض من قصد کردم، قصد من حرامه، اما نماز خوندن من روی اون قسمت مباح کشتی که مصداق قصد به این لوح نیست، مصداق تصرف در این لوح نیست، مصداق انتفاع از این لوح است که به عنوان انتفاع از این لوح دلیل بر حرمت نداره. یعنی چه من بیام اینجا که قسمت مباح کشتی، یا اصلا نیام رو کشتی، بمونم تو همون بندر، بمونم تو همون ساحل، فرقی نمیکنه. مثل همون مثال دیروز که کسی که کولر گازی رو غصب کرده آورده تو اتاق روشن کرده، چه بیاد با مهمون تو همین اتاق بخوابه یا بره تو اتاق دیگر که کولر گازی مباح است بخوابه، در شدت و ضعف گناهش که فرقی نمی کنه که. انتفاعی که با تصرف در عین باشد، انتفاعی که با تصرف، یعنی انتفاعی که مصداق تصرف در عینه که به تبع استیفاء منفعت میخواد بکنه، اون ایراد داره. نه، این انتفاع مصداق تصرف در عین نیست. نفس انتفاع تصرف در عین نیست. بله، تصرف در عین کرد جدا کار حرام، بعد چه انتفاع ببرد از آن چه نبرد، این کار مستقل نیست، این دلیل بر حرمت نداره. مسئله هفت، ربما یقال به بطلان صلات علی دابته خیت جرحها به خیت مغصوب و هذا ایزن مشکل. صاحب عربه فرموده که یک دابه زخمی شده با نخ پانسمان غصبی، این جراحتش رو پانسمان کردن، بخیه کردن با نخ بخیه غصبی، جراحت اینو بخیه کردن. بعضی گفتن نماز روی این دابه که مال خودت هست ولی جراحتش رو با نخ بخیه غصبی دوختن باطله. صاحب عرفه میگه باید تفصیل بدیم. اگر عرفن این نخ تالفه، اصلا دیگه از ملک مالک قبلی خارج شده، شده ملک من. چرا؟ یعنی که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من ضامن یک نخ بخیه سالم و دست نخورده هستم، چون مثلی است به این آقای مالک، یا اگر قیمی است قیمت آن رو ضامنم، ولی این مال که تالف است ملک من شد، از ملک مالک قبلی خارج شد. ولی اگر نه، عرفاً این هنوز تالف نیست، مالک میتواند بیاید این نخ بخیه را باز کند و بعد از این هم که باز کرد هنوز ارزش دارد، مالیتش باقی است و این تالف نیست، اون وقت نماز روی این دابه میشه باطل. بستگی داره که این نخ بخیه مالیتش محفوظ باشه که قابل رد به مالک باشه، مع بقاء مالیته نماز رو این دابه باطله و الا فلا. دو تا اشکال این فرمایش صاحب عروه داره. اشکال اول، آی صاحب عروه، این مبنا که جاهای دیگه هم تکرار کردید که اگر عنوان ذاتی مال غیر تلف بشه، من ضامن بدل او بشم، این مال میشه ملک من غاصب، چون جمع بین اشتغال ذمه من به بدل اون مال مغصوب و بین این که اجزاء باقی مونده از این مال مغصوب ملک اون مالک قبلی باشه میشه جمع بین عوض و معوض. این فرمایش شما عرفی نیست. آقا مثال بزنم، من کوزه شما رو شکوندم، اجزای کوزه باقیه، هنوز پول کوزه را اگر قیمیست یا مثل کوزه را به شما ندادم، شما میفرمایید که من و بنا هم ندارم فرض کنید بدم، شما میفرمایید که من این اجزای شکسته کوزه رو جمع میکنم، من غاصب، من مطلب، میگم خدا بده برکت، مال خودم شد. قبل از این که پولش را بدم، ذمه‌ام فقط مشغول شده به پول آن، پول ندادم هنوز، چه بسا تا آخرم نمیخوام بدم. صاحب عروه میگه که خب جمع بین عوض و معوض که نمیشه، هم اون مالک کوزه طلبکار بدل این کوزه باشه، هم اجزای باقی مونده از این کوزه شکسته رو مالک باشه، میشه جمع بین عوض و معوض. پس این اجزای باقی مونده کوزه مال من غاصبه، این عقلاییه. میشه به این مطلب ملتزم شد؟ خب انتقال به بدل در خیلی جا هست. کسی گوسفند شما رو بگیره سر بباره، میتونه گوسفند سر بریده رو بیاره به شما بده، بگه آقا اتفاقا قیمتش که فرق نکرده که، گوسفند زنده 2 میلیون بود، این گوسفندم که سر بریدیم 2 میلیونه. چرا؟ برای اینکه کلی من تلاش کردم، قصاب آوردم سر برید، تمیزش کردم، اینا رو حساب کنی قیمتش فرق نکرده. پس خب یا اجازه بده عرض میکنم، یا قیمتش فرق کرده. آیا اینجا شما میگید این صاحب گوسفند حق نداره بگه من گوسفند داشتم، باید پول گوسفند رو به من بدی؟ حق داره دیگه، حق داره یا نه؟ قطعاً صاحب گوسفند وقتی گوسفندش رو یک غاصبی میاد ضرب میکنه، ولو قیمت این گوسفند مذبوح هیچ کم نشه یا کمم بشه، بخوام من پول بذارم کنار این گوسفند مذبوح، بگم گوسفند مذبوح تو بردار ببر، اینم ما به تفاوتش، من همچو حقی ندارم. صاحب گوسفند میگه که من صاحب گوسفندم نه صاحب گوشت، پس من از تو بدل گوسفند رو بخوام. صاحب عروه چی گفت؟ گفت جمع بین عوض و معوض نمیشه، پس این صاحب گوسفند که در ذمه من 2 میلیون طلب داره که گوسفند قیمی رو طلب کردم، خب پس این گوشت ها باید بشه مال من قاصه. خوب شغلیه، خوب درآمدیه، گوسفند مردم رو ضرب میکنیم، تلف عنوان گوسفند میشه، ولی گوشت مباح میبریم خونمون، گوشتا میشه مال من دیگه، قابل التزامه؟ قابل التزام نیست. تا اینجا جمع بین عوض و معوض دیگه. آقا جمع عوض و معوض دیگه، هم این مالک گوسفند مالک است در ذمه من، به خاطر اتلاف گوسفند بدل گوسفند را، هم مالک این گوشت است، میشه جمع عوض و معوض. پس صاحب عروه میگه نه، مالک این گوشت دیگر نیست، یعنی گوشت برای من غاصب مباح. مشکل شما اشکال در جمع بین عوض و معوض بود. اما اگر بگید آقا من در جای میگم که این مال طالب مالیت نداره، ما در این مثال گوسفند میگیم این گوشت مال مالک گوسفنده و ذمه منم به 2 میلیون تومان پول گوسفند مشغوله، اما اگر 2 میلیون تومان رو مالک گوسفند از من بگیره، بعد از گرفتن پول گوسفند اون وقت گوشتا میشه ملک من، اون وقت میشه گوشتا ملک من قاصب. ولی قبل از این که من پول 2 میلیون تومان گوسفند رو به صاحب گوسفند بدم، نخیر، هم ذمه من به 2 میلیون تومان پول گوسفند مشغوله، همین گوشتا ملک اون مالک گوسفنده. جمع بین عوض و معوض بعد الاستیفا غیر عقلایی است، نه قبل از استیفا. بعد از این که 2 میلیون رو دادم به صاحب گوسفند، گوشتا میشه مال من. بله مالک، بله ور میداره این گوشتا را، ولیکن وقتی ورداش استفاده کرد دیگه به مقدار قیمت این گوشتا نمیتونه حساب کنه و 2 میلیون رو کامل بگیره، باید کم بکنه، چون میشه جمع بین عوض و معوض. اگر صاحب‌الرمه بگه به قول آیون که حالا ما یه دلیل آوردیم، دلیلمون رو کار نداشته باشید، ما ادعامون اینه که جایی که مالیت مال طالب از بین بره، مثل همون اجزای کوزه شکسته که عرفاً مالیت نداره، ما اونجاها رو میگیم، اونجاها رو میگیم که از ملک مالک قبلی خارج میشه، میگیم به چه دلیل؟ از مالیت افتاده، از ملکیت که نیفتاده. تلف مالیت، تلف ملکیت که نیست، مخصوصا که الان این نخ بخیه سالمه. اگر بخواهیم بازش کنیم از بدن این دابه، تیکه تیکه میشه. الان بابا این نخ بخیه مال منه، من راضی نیستم شما در او تصرف کنی. این اجزای کوزه شکسته مال منه، من راضی نیستم در او تصرف کنی. مالیتش از بین رفت، ملکیتش که از بین نرفت، حق اختصاصش که از بین نرفت. جالب اینه آقای خویی تو این مسئله ما با صاحب‌الرمه موافقت کرده در این بود که اگر مال عرفاً تالف باشد، مالیت نداشته باشد، از ملک مالک اصلی خارج میشه. ولی خود آقای خویی در مسائل دیگر، در بحث وضوع، در بحث‌های دیگر تصریح کرد، گفت کسی که وضوع با آب غصبی میگیرد، اون رطوبت‌هایی که روی دست او هست، یعنی اون قطرات آب، مالیت نداره ولی ملکیت داره برای مالک اون آب. حرامه این غاصب تصرف کنه در این اجزای آب که روی دستش هست، در حالی که این آب غصبی است. آب غصبی ریخته رو دستش، قطرات آب هست، صاحب این آب میگه من راضی نیستم، همینم که دست میکشی روی این آب ها، من راضی نیستم، قطرات آب مال منه. خود آقای خویی میگه حق داره مالک، حق داره مالک. اتفاقا در بحث لباس مبا که با خیط مغصوب دوخته شده، یادتون هست آقای خویی گفت که حرام است تصرف در این خیط مغصوب. چه فهم میکنه با دابه مجروحه‌ای که با خیط مغصوب بخیه شده، اونم لباس مبایی که با خیط مغصوب دوخته شده. آقای خویی تصریح کرد، آمد گفت که آقا خیط مغصوب از مالیت افتاده. خب بیفته، ملکت مالک خیط که هست، مالک خیط میگه حرومت باشه این عبایی که دوختی، این قبایی که دوختی، با این نخهایی که از مغازه من کش رفتی. صاحب‌الرمه فرموده این مالیت نداره، مال خود این غاصب شده، این اقلاییه، من راضی نیستم، این ملک منه. ما معتقدیم صرف این که مالیت این مال مغصوب از بین بره دلیل نمیشه بر این که دیگه بگیم تصرف من غاصب در این مال جائزه. دلیل نمیشه. لباس دوخته شده با نخ غصبی بعدش دیگه قشنگ، چون قیتان رو اگه بخوان باز کنن تیکه تیکه میشه، قشنگ دست به قیتان میکشم دست به چی. مال مردم بوده، صاحب المال اینجور میگه دیگه، مال مردم بوده الان مباح. این اغلاییه؟ اغلا نمیگن بابا این چه آدم بیدینیه. درسته عبا هدیه بود ولی رفت قیتان غصبی، نخ غصبی پیدا کرد، بعد اینو دو حالا رو دوشش میذاره میره نماز جماعت هم میخونه. حالا خیتا چه جرح ها چه خیت خرج ها، یعنی خورجینش رو. خب فرض اینه روی اون خورجین، ببینید بحث در این دلیل صاحب عروه چیه، میگه لأن الخیت سار تالفا، دلیلش اینه، دلیل اینه، میگه الخیت سار تالفا، میگه مالیتش تلف شده، ملکیتش که تلف نشده که. حالا اونی که آیون معمولا فهمیدن اون جرحه که خیلی تجربه ها. خب اگر مالک راضی نیست نخیر، مالیت نداره. یک وقت، یه لحظه اجازه بدید، یک وقت قابل انتفاع اصلا نیست برای مالک، گاهی نه برای مالی قابل انتفاع منتها پول کسی بابتش نمیده. اگر برای مالی قابل انتفاع بگه بابا من میخوام از این انتفاع ببرم، به شما چه ربطی داره؟ قابل انتفاع هم نباشه میگه مال منه نمیخوام، از سرش اینه نمیخوام شما تصرف کنید. این خانه هایی که در شوارع مفتوحه تخریب میکنن، همین بحث است که اگه اون بناحق تخریب کنن. آقای خویی میفرمود که چون مالک نمیتونه دیگه برگرده به ملکش، اغلا اعتبار ملکیت نمیکنن در این خانه هایی که دولت ها میگیرن خیابان کشی میکنن، چون مالک دیگه قابل ارجاع نیست این مال به او. پس نه تنها مالیت نداره، ملکیت هم دیگه اعتبار نمیشه برای مالک. حالا برفرض اون باشه، اون انتفاع ملکیت هم در جایی که مالک هیچ انتفاع مالکانه ای نتونه از او ببره، همون هم اشکال کردن، ما هم اشکال کردیم، آقای خود سیستانی هم اشکال کردن، گفتن اثر بقای ملکیتش اینه که میگه من راضی نیستم، من راضی نیستم دولتی ها غیر دولتی ها از این خانه من عبور کنن، همین اثر ملکیت دیگه. تأمل بفرمایید. پس اشکال اول اینه که حتی اگر این خیت مالیتش تلف بشه، ولیکن تصرف در این خیت تصرف در ملک غیره، تصرف در چیزیست که حق اختصاص داره غیر، ولذا تصرف در او حرامه، مثل لباس دوخته شده به خیت مغصوب. اما مطلب دوم انشاءالله فردا.